بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ایشون در برابر این کلماتی که از عرفا نقل شده در مورد وحدت حقیقت وجود، حسن ظنی که به عرفای اسلامی دارند باعث این شده که در صدد بر بیاند که کلمات اونها رو طوری تفسیر کنند که با برهان سازگار باشه، و معتقدند که اگر درست کلمات اونها تفسیر بشه و از یه طرف هم برهان دامنش گسترده بشه و مطالب جدیدی از راه عقل هم ما به دست بیاریم، خواهیم فهمید که بین اینها تعارضی نیست. از جمله مسئله ای که مورد بحث واقع شد و از کلمات عرفا برداشتی میشه که خلاف عقل و برهان هست، این است که کثرت را در عالم وجود انکار میکنن. میگن وجود یک مصداق بیشتر نداره، مصداق حقیقی به اون ذات واجب تبارک و تعالی است و بقیه موجودات وجود حقیقی ندارن. تعبیراتی در اینجا دارند، تعبیرات مختلفی است. ایشون این کلام را به صورتی تفسیر میکنن که با عقل و برهان قابل جمع باشه. بعضی برداشتشون این است که منظور عرفا از این تعبیرات اینه که هیچی نیست در عالم، همش وهم و خیال است، و خب این پیداست که خلاف عقل و خلاف وجدان و چنین حرفی را نمیشه پذیرفت. لااقل باید گفت با عقل تناقض داره، عقل اینو نمیپذیره. ایشون میفرماد که این ماله این است که در کلمات اونا دقت نکردن، سطحی برخورد کردن با حرف اونها. به هر حال ایشون چون حسن ظن دارن سعی میکنن که کلمات را طوری تفسیر کنن که خلاف صریح عقل نباشه. بعضی هم صریحا از همین طرفداران عرفا و متصرفین صریحا تصریح کردن که بله، عقل چیزی درک میکنه ولی ما یک راهی داریم بالاتر از عقل، و اینجور نیست که هرچه عقل درک میکنه درسته. در مادون معرفت واجب و صفات واجب عقل راه داره و مثلا ادراکاتش قابل قبوله، اما ادراکاتی که درباره ماورای این عالم و عالم ممکنات داشته باشه، این هر قضاوتی داشته باشه قابل قبول نیست، اون را باید از راه دیگری درک کرد. تعبیر میکنن که لنا طورن وراء طور العقل، و در این طوری که ما داریم بعضی از مطالب عقلی غلط است و درست نیست. ایشون این را رد میکنند و میگن بسیار تفسیر سخیف و مطلب نادرست است، و عقل هیچ وقت خلاف وجدان نیست، حکم صریح عقل و با وجدان و شهود هم چیزی که خلاف عقل باشد ثابت نمیشه. منتها باید دقت کرد که چگونه این دوتا بر هم تطابق پیدا میکنند. اگر عقل تکامل پیدا کنه و براهین دقیق تری اقامه بشه، اون حرف ها هم درست تفسیر بشه، اینو قابل جمع. این مبنای ایشون هست در این باب، جمع بین عرفان و فلسفه. حالا راجع به این کلام یه توجیهی ایشون دارن، این که میگن وجود حقیقی منحصر به ذات واجب تبارک و تعالی است، یا حتی تصریح میکنن که وجود واحد شخصی است. آیا این معناش انکار کثرت در عالم هستی است یا نه؟ چون میفرمان نه، به هیچ وجه معنای انکار کثرت نیست. بیانی دارند که میگن ما به موجودات به سه صورت نگاه میکنیم. یه وقت است به همین صورت عادی نگاه میکنیم که موجودات کثیری در عالم هست، زید است، امر است، انسان است، حیوان است، سما است، ارض است، و همه اینها حقایقی هستند و کثرت هم دارند. این یک نظر هست دیگه، در اینجا تحلیلی انجام نمیدیم، با یک نظر سطحی به همه موجودات نگاه میکنیم، میگیم کثرت های حقیقتا هستند. این یک نظر است. یه نظر است که این موجودات را یعنی به دو حیثیت تفکیک میکنیم، یکی حیثیت تعینات این موجودات، تعین انسانی غیر از تعین فرس هست و تعین سما غیر از تعین عرض است. این تعینات رو وقتی ما لحاظ بکنیم، حیثیت تعین را وقتی از وجود تفکیک کنیم، بگیم وجودون متعینون، این موجودات که حقایق متکثره هستند دو تا صفت دارن، یکی این که موجودن و یکی این که موجود متعینی هستند. نظر سطحی اول این دوتا رو با هم لحاظ میکرد، این موجود خاص، این موجود خاص که در نظر میگرفتیم ما به صورت یک امر بسیط لحاظ میکرد. حالا بیاییم اگر حیثیت تعینش را از حیثیت وجودش تفکیک کنیم، بگیم حیثیت موجود بودن و وجود داشتن تحقق عینی یک حیثیت است، این بودن حاضیت و تعین و تشخص این موجود یه حیثیت دیگری است. اگر ما این حیثیت تعین را جدا کنیم از حیثیت وجود بودن و به شرط لای از وجود لحاظ کنیم، در نظر اول هر دو را، هم وجود را و هم تعین را، لا به شرط لحاظ میکردیم، با هم جفت میشد، شد موجود متعین، هم وجودش لا به شرط از تعین بود، هم تعینش لا به شرط از وجود بود. حالا بگم این حیثیت ها را از هم تفکیک کنیم، بگیم تعین به شرط لای از وجود، خود نفس و تعین را ما لحاظ کنیم، یعنی در این لحاظمون وجود هیچ ملاحظه نشه. از اون طرف هم وجود را لحاظ کنیم به شرط لای از تعین، که خصوصیتی درش لحاظ نشود. اگر این به این نظر نگاه بکنیم، غیر از اون نظر اول دو نظر دیگه هم اینجا پدید میاد، یکی توجه به تعینات منهای وجود و یکی هم توجه به وجود منهای تعینات. در این دوتاست که احکام خاصی پیدا میشه که با احکام عادی فرق میکنه. وقتی ما نسبت به تعینات نگاه میکنیم، میبینیم این تعینات وقتی منهای وجود باشن حقیقتی ندارن. فرض کردیم که تعین منهای وجود به شرط لای از وجود، خب این تعین، این همون است که ما در فلسفه میگیم روی مبنای خودمون که ماهیت امریس اعتباری انتزاعی. اینجا حالا اندکی وسیع تر، چون این تعین مختص به تعین ماهوی نیست، تعین اشخاص هم را شامل میشه. این تعین، این حدیست از این وجود. حالا در ماهیت فقط حدود ماهوی را در نظر میگیریم که مال انواع است، اینجا حدود اشخاص هم هست. این تعین وجود خاص، تعینش را فقط در نظر بگیریم، منهای وجود خب حقیقت اینی ندارن، حد است، حد عدمی است. اینجاست که عرفا وقتی نظر میدوزن به تعینات به شرط لای از وجود، میگن که امور عدمی هستند و هیچند و پوچند و این تعبیراتی که میکنن، این ناظر به این تعینات منهای وجودی. و از اون طرف وقتی میگن وجود واحده، منظورشون از اون وجود منهای تعینات است. وجود را وقتی از تعیناتش رو برداریم، هیچ تعینی در وجود حساب نشه، خب یک حقیقت بیشتر از دیگه کثرت نداره. پس صحیح هست که بگیم حقایق کثیره موجودند، اون به نظر سطحی اولی صرف نظر از تحلیل است. صحیح هست بگیم اشیاء کثیر نیستند، چون کثرت مال تعینات است و تعینات امور عدمی است، امور حقیقی نیستند، یک معنا اعتباری هستند. پس صحیح هست بگیم کثرات اعتباری است. و همینطور در مقابلش بگیم وجود واحد است، برای اینکه وجود را وقتی صرف نظر از تعینات در نظر گرفتیم، دیگه در ذات خودش کثرتی ندارد، میشه وجود امر واحد. اونم تعینات، اونم تعین مراتب است. تعین که میگن اهم از تعین مراتب و تعین اشخاص. ما خود ایشون قبلا فرمودن، تفسیر کردن که عرفا درباره واجب چی میگن، یک حقیقت اطلاقیه قائل هستند. حالا اینو عرض میکنم اجمالا ها در مقام این که وقتی ما میگیم وجود واحد است به چه معناست، یعنی صرف نظر از تعین. خب اون وقت نتیجه میگیرن که وقتی ما وجود را صرف نظر از تعینات گرفتیم و دیگه تعینات نبود در کار، اگه تعینات نباشد که دیگه زید و امری نیست، زید بودن زید به تعینش است، سماع بودن سماع به تعینش است، عرض بودن عرض به تعینشه. وقتی تعین رو برداشتیم پس دیگه اینها در کار نیستن، در این لحاظ دیگه تعین کسراتی وجود نداره، تنها یک وجود واحد حقیقی میبرن. این وجود ضروری الوجود است یا قابل عدم هم هست؟ وجود است، غیر از وجود چیزی نیست، وجود که نمیشه عدم باشه. پس این میشه حقیقت واجب. حقیقت واجب وجود است که هیچ تعین مرتبه ای درش نیست و تعین و کسرات از تعینات ناشی میشه که اونها هم برگشتش به امور عدمی است. ولی در اینها میشه گفت حقایق کثیره ای موجودند، به همون نظر اولی که میگیم سر که تعینات را از حیثیت وجود تفکیک نکردیم. این حاصل فرمایش ایشون هست که حالا تطبیق میکنیم. روز قبلم جلسه قبلم اشاره‌ای کرد.
حقیقت واجب وجوده یا اینکه حقیقت وجود واجبی که معنی نبوده و ازلی.
حالا شاید برنامه یه چیزی تو ذهنم هست بر همون فرمایش که شما بفرمایید. نظرتون هست تطبیق. تو این بحثی که ایشون بیان می‌فرمایند یه واژه کلیدی هست در اینجا. با اون واجبه مطلق تعبیر مکرر میشه چه در اینجا چه در بحث‌های دیگری که در تفسیر کلمات عرفا اومده. وجود مطلق و مطلق الوجود، وجود مطلق هم به چند صورت به کار رفت. ایشون قبلا یک در شرح اصطلاحات عرفا گفتن که درباره وجود یک نظر به شرط لایی است، اون مرتبه احدیت است، و یک مرتبه به شرط شیعی است که اون مرتبه واحدیت هست. به شرط شیعی هم دو جوره، جمیع است صفات یا صفت خاص، و یک مرتبه هم هست که لا به شرط هست، نه مرتبه به شرط لای احدیت هست و نه به شرط شیعی واحدیت و سایر اسماء و صفات هست. اون مرتبه ذات هست یا مرتبه غیب الغیوب که اون مرتبه لا به شرطی بود. اونجا خود ایشون هم تصریح کردن که این اعتبارات به شرط لا و لا به شرط اینا همه اعتبارات عقلی است، و صفات رو که ما اونجا میگیم اینا مفاهیم هستن، ولی چیز عینی خاصی نیست. چندین مرتبه تصریح کردن که صفات وجود عینی زائد بر ذات ندارن، همون ذات عقل است که این مفاهیم کسی رو انتظار میکنه. اون وقت اون وجود عینیه که ذات واجب تبارک و تعالی است. یه وقت با این مفاهیم صفات در نظر میگیریم، اینو به شرط شیء. یه وقت عقل اون وجود رو در نظر میگیرد صرف نظر از این مفاهیم کثیره‌ای که برش منتظر میشه، اون ازش انتظار میشه، اون میشه مرتبه احدیت. و یه وقت هر دوتا رو هم به شرط لا و هم لا به شرط رو هر دو رو منها میکنه و مرتبه لا به شرطی وجود رو در نظر میگیره، اونو میگه مرتبه ذات. خب در اونجا قابل این بود که ما بگیم این اعتبارات عقلی است، مرتبه ذات وجود صرف نظر از این مفاهیم یا مع المفاهیم یا با مفهوم خاصی. معناش این بود که چیزی در خارج اضافه بر ذات نمیشه، خود ذات هست. یه وقت با این مفهوم در نظر میگیریم از اون جهتی که مصداق این مفهوم خاص است، یه وقت اصلا نه اینو لحاظ نمی کنیم. این اعتبارات لا به شرطی و به شرط لایی و اینا همه صحبت مفاهیم عقلی بود و این اعتبارات هیچ منشأ خارجی نداشت. در منشأ خارجی فقط یک ذات بحث بسیط واجب تبارک و تعالی. اما اشاره کردیم که در بحث گذاشتم که وقتی به افعال میرسه اینجا فرق میکنه. اینجا وقتی لا به شرط و به شرط لا اینا میگیم یه خود باید دقیق‌تر صحبت کنیم. آیا وقتی میگیم به شرط لای از افعال یا به شرط لای از اسماء کونیه، چون اینم یه اصطلاح یک در مورد افعال اسماء کونیه رو به کار میبره، خب اینجا هم همون اعتبار است. یعنی وقتی میگیم به شرط لای از افعال یا به شرط الافعال، وقتی به شرط الفعل میگیم فقط یه مفهوم اضافه میشه، اونجور که میگفتیم ذات را به شرط العلم وقتی در نظر میگیریم اسم عالم ازش انتظار میشه. به شرط العلم که میگفتیم یعنی چی؟ یعنی یه مفهوم عقلی را ما اضافه میکنیم. چیزی دیگه بر ذات افزوده نمیشد. اینجا وقتی میگیم به شرط هذا الفیض، به شرط ظهور در این مرتبه فعل، این همین مفهوم عقلی است. یعنی در متن واقعیت هیچ تغییری پیدا نشده، همونطور که ذات وحد بسیط بود حالا هم همین است، هیچ دیگه هم اضافه نشده. میگن نه، یک تطوری تشعنی پیدا شده. اینجا رو ما دوست داریم که بیشتر دقت کنیم که میگیم تشعن پیدا کرده، ذات تطور پیدا کرده، این شأن و طور و اینها بالاخره یک تغییر است در این ذات یا نیست، اضافه شدن چیزی است یا نیست، داخل در ذات است این طور و شأن یا خارج از ذات است. صرف مفهوم عقلی است اونطور که در مورد صفاتشون تفسیر کردن. حالا همه عرفا معلوم نیست تفسیرشون رو بپذیرن، شاید برای بعضی ها این تفسیر مالایرضا صاحبه باشه، ولی به هر حال حالا که در صفات این حرف ما زدیم و پذیرفتیم، خیلی آسان‌تر در صفات میشه پذیرفت. وقتی در مورد افعال میاد میگیم به شرط لای از فعل، یعنی به شرط لای از یک مفهوم یا به شرط لای از یک چیزی که به هر حال در متن واقعیت تحقق پیدا میکنه، یک ظهور جدیدی، ظاهر جدیدی داریم ما، یه چیز اینجا ظهور پیدا میکنه. همون که شما میگه طور شأن، حالا به الفاظش کار نداریم، بالاخره میتونیم بگیم در متن واقعیت یک چیزی حادث شد یا نه هیچ نیست، هیچ تغییری نکرده، فقط یک وجود وحد بسیط بوده حالا هم هست و صرف یک توهم است، یا بفرمایید صرف یک اعتبار عقلی است. اگه صرف اعتبار عقلی است کسی بگه، خب اینجا باید تأمل کرد، معناش اینه که واقعا هیچ فعلی در خارج تحقق پیدا نکرد. همونطور که ایشون صریحا میگفتند که صفات وجودی در خارج ندارند، اینجا هم باید بگن افعال در خارج وجودی ندارند، فعلی در خارج تحقق پیدا نکرد. خب اینجا یه جور دیگه بحثی باید کرد که آخه این که وقتی میگید او وهم است، اعتبار است، انتزاع است یا چیزهای شبیه از اینا، آخه وهم هم یک واهمی میخواد، اعتبارم یه اعتبار کننده ای میخواد، این اعتبار کننده کیه؟ اعتبار است یعنی اصلا هیچ اعتباری هم در کار نیست، اعتبار کننده ای هم نیست، توهم کننده ای هم نیست، اینجور. این بگه این دیگه با هیچ منطقی قابل جمع نیست، مگر اینکه به کلی ما عقل را مسدود کنیم و نه تنها عقل را، حتی علوم حضوری را هم انکار کنیم. مثلا ما وجود خودمون رو درک میکنیم، وجود یک کسی دیگری را، مستمعی هست، گوینده هست، ظالمی هست، مظلومی هست، شیطانی هست، پیغمبری هست، شمری هست، امام حسینی هست، همه اینا همش خیال هم داره، خیال هست اصلا هیچی نیست و نبوده و نه هست و نخواهد بود. این همون است که به الزام میکنن به اصطلاح متصوفه را به اینکه لازمه این وحدت وجود شخصی ایناست، و ایشون هم سخت در مقام اینا که اینا انکار کنن، نه اینا هم چیزی نمیخوان بگن. به هر حال اگه کسی همچی ادعایی کرد، خب اینا باید باش بحث کرد که از شما میگید وهم است، خیال است، یک متوهمی میخواد که این توهم رو بکنه. این متوهم یا خود ذات است، یعنی خدا خودش خیال میکنه، یا یه موجود دیگری باید باشه. و حالا وقتی خدا خودش خیال میکند، این خیال تحقق پیدا میکند یا نه؟ این توهم. و توهم عبارت است از یه صورت ادراکی که مصداق ندارد، اما اگه صورت ادراکی هم که نباشد که توهمش هم نیست. این صورت توهمی کجا وجود پیدا میکند؟ این عین ذات است، خارج از ذات است. اینا میشه با حقیقت اطلاقیه وجود درست کرد که هم نفس وجود است، هیچ دیگه نیست. و اگر در داخل ذات است، اون وقت هیچ عین ذات میشه یا غیر از ذات؟ کثرت لازم نمیاد، ترکیب لازم نمیاد. و اصلا معقوله که مثلا در ذات تصور این باشد که مثلا یه ظالمی هست و مظلومی، و ظالمی میزنه مظلومی رو میکشه و صرف یک توهمی است؟ اینها قابل قبول نیست برای کسی که پابند به احکام عقلی باشه. همینه که ایشون می‌فرماند اینجور قضاوت‌ها و سوءظن‌ها درباره عرفا روا نیست، و بزرگانی بودن که مطالب بسیار دقیقی را بیان کردن، زحمت‌های کشیدن و عبایی گرستن، ما سزاوار نیست که اینجوری قضاوت بکنیم درباره اونا. اینا اینجور نمیخوان بگن. اما چی میخوان بگن، چه جور میخوان بگن، این درست روشن نیست. تا به حال ما طبق مبنای فلسفی ایشون و برداشتی که از کلام ایشون داشتیم همینو تقریر میکردیم که منظور این است که وجود رابط در مقابل وجود مستقل استقلالی ندارن، چیزی نیست، یعنی استقلال ندارن، نفی در اونجا و معدومیت و ابطال اعتباری توهمی هرچه گفته بشه، منظورشون این است که استقلال ندارن. یعنی اینجور نیست که بگیم این یک موجود، این هم یک موجود. اگر تعبیر ربط و یا شأن و طور و هرچه اینجا به کار بره، مقصود همینه که یک ذات مستقل در عالم بیشتر نیست، هرچه هست چیزهایی است که عین ربط به او هستند، اما وجودش عین وجود واجب نیست و در ذات واجب هم نیست، یعنی جزء ذات نیست، عین ذات هم نیست و راهی نیست جز این که بگیم خارج است و خارج از ذاته و موجوده، منتها موجود است به وجود رفت. و می گفتیم که اونها چون اهل اصطلاح نبودند یا این اصطلاحات هنوز جا افتاده نبوده، اینا را به کار نمی بردند، به جای وجود مستقل می گفتن وجود حقیقی و به جای وجود ربطی می گفتن وجود مجازی. اما اینجا بیانی که ایشون میخوان بکنن برای حل این مسئله، تکیهشون روی مسئله وجود اطلاقی است. در این بحث وقتی دقت بفرمایید ببینید محور اصلی را تو این بحث همین مسئله اطلاق الوجود تشکیل میده. خب اصطلاحاتی که عرفا دارن در باب مطلق و وجود مطلق، اولا یک اشتراک لفظی هست در اینجا که مرحوم سبزواری هم در حاشیهشون اشاره میکنه. یه وقت وجود مطلق میگن در مقابل وجود حق، میگن وجود دو قسم است، وجود حق و وجود مطلق. وجود حق وجود واجب است تبارک تعالی، وجود مطلق وجود منبسط است. برای همه ممکنات یه وجود منبسطی قائلن که فیض مقدس مینامن یا مرتبه افعال، و میگن امر واحدی در مرتبه فعل تحقق پیدا میکنه و اون وجود منبسطی است که همه اشیا را در بر میگیره، گسترش همه عالم را، ماسوالا را در بر میگیره، این وجود منبسط. اینا میگن وجود مطلق. در مقابلش وجود خدای متعال را میگن وجود حق. خب حالا صرف نظر از اسم گذاری وجود منبسط یا وجود مطلق هرچه، این مؤید این است که به هر حال اینا یک نه وجودی برای غیر ذات حق قائل هستن. وجود منبسط را این ذات حق، وجود منبسط در مقام فعل را این ذات نمی دونه. و اینجاست که ایشون هم قبلا اشاره فرمودن که این قاعده الواحد هم اینجا نقض نمیشه، که از ذات واجب اون چه صادر میشه فیض مقدس است، اون امر واحدی است. در منظومه هم وقتی ایشون این قاعده را خواستن تثبیت کنند و تطبیق کنند در عالم، روی همین بیشتر تکیه دارن، مرحوم سبزواری، که اون چه صادر میشه وجود منبسطه و وقتی در مقام جمع میگن که وجود منبسط تطبیق میشه بر عقل اول. به هر حال اصطلاح عقل، چیز عقل اول، وجود منبسط را ایشون خیلی بهتر میپسندن، یعنی ذوق عرفانی مرحوم سبزواری در اینجا قوی‌تر. تا اینجا مسئله نیست، ولی وجود مطلق رو وقتی در واجب به کار میبرن، غیر از این اصطلاحی است که در وجود منبسط می به کار میبرن. حالا فعلا این اصطلاح وجود منبسط میذاریم کنار، چون اینجا در باب واجب به اون اصطلاح صحبت نمیکنیم. خب وقتی میگیم وجود مطلق، ما در اینجا یه مطلق الوجودی داریم و یه وجود مطلق به معنی وجود به شرط لا. اولا اینو باید در نظر بگیریم که خود امثال صدر متعلقین یا مرحوم حاجی و اینها به این توجه دارن که این مطلقی که اینجا گفته میشه مطلقی نیست که در باب مفاهیم گفته میشه. یه وقت مفهوم یه مفهومی است که بدون قید در نظر گرفته میشه، یه وقت مقید میشه به یک قیدی. این اطلاق و تقیید در باب مفاهیم است و مربوط به ذهنه. اینجا وقتی وجود مطلق گفته میشه، منظور یعنی سعی وجودی، منظور از اطلاق، اطلاق مفهومی نیست، بلکه اطلاق وجودی است، یعنی وسعت وجود. به عبارت دیگر وجود مطلق یعنی وجود بی‌نهایت، وجود نامتناهی، وجودی که هیچ حد ندارد. خب به این معنا اگر ما گفتیم وجود مطلق یعنی وجودی که حالا به اصطلاح فلسفی بهتر با ذهنمون آشناست، یعنی وجود نامتناهی، وجود نامحدود، اگر اینجور گفتیم، اینا میشه گفت وجود به شرط لا. به شرط لا از چی؟ یعنی به شرط لا از محدودیت. اگر به این معنا بگیریم که وجود واجب تبارک و تعالی وجود نامتناهی است، یعنی نامحدوده، اینجا اگر گفتیم وجود مطلق است، مطلق هم یعنی به شرط لا، همونطور که در باید مفاهیم ماهیت مطلق میگیم، یعنی اونجا به شرط لای از وجود خارجی است، به شرط لای از جزئیات است، از افراد و مصادیق است که فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه. اینجا به شرط لا که وقتی بگیم، یعنی به شرط لای از تعینات و حدود و نقص ها. خب این ذات واجب تبارک و تعالی به این معنا وجود مطلق است و هیچ بحثی درش نیست، یعنی وجود نامحدود است. اما در مقابل این وجود نامحدود فقط تعینات و حدود عدمی قرار میگیره یا نه فرض سومی هم داره؟ یک طرف وجود نامحدود غیر مقید هست، یعنی وجودی که هیچ مرزی، حدی، نقصی درش نیست، در مقابلش فقط چیزی که قرار میگیره این است که حدود عدمی است، یا نه یه چیز دیگه در مقابل وجود نامحدود قرار میگیره و اون وجودهای محدود است. اگر ما گفتیم ما موجودات را به دو حیثیت تحلیل میکنیم، یکی حیثیت تعینات، در مقابلش حیثیت وجود مطلق به این معنا نمیشه، میشه مطلق الوجود. ما وقتی موجودات خاص را که فرض کردیم که اشیاء کثیره‌ای هستند و این وجدانی است و انکار کثرت ها انکار بدیهیات است، اینا را پذیرفتیم و گفتیم انسان زید در خارج واقعا موجود است. حالا این زید را وقتی تحلیل میکنیم، یک حیثیتش شد تعین زیدی. خب در مقابل تعین این زیدی، وجود المطلق یعنی وجود نامتناهی به قید نامتناهی قرار داره، به وصف نامتناهی، یعنی مطلق الوجود. مطلق الوجود ممکنه وجود نامتناهی باشه، ممکنه وجود محدود باشه. پس اینجور نیست که وقتی ما تعینات برداشتیم به اونم وجود واجب. وقتی گفتیم اشیاء کثیر، کثرتشون همون تعینات بود. خب حالا تعینات برداشتیم، گفتیم تعینات منهای وجود، تعینات منهای وجود در مقابلش فقط وجود واجب میمونه، یا نه احتمال داره که وجودهای دیگری باشند که تعیناتش انتزاع میشود. چون اون وجود محدود است، تعین ازش انتزاع میشود، نه اینکه اگه تعینش رو برداریم بشه وجود نامحدود. این چیزهایی که شما در باب مفاهیم بکنید، چون گفتیم این استعارات هم این تعبیرات و استعاره گرفته از تعبیراتی است در مفاهیم به کار میره. ما وقتی مثلا انسان مقید رو وقتی در نظر بگیریم، وقتی قیدش رو که برداشتیم میشه انسان نامتعین، ماهیت نامتعین انسان. اما این نمیشه انسان نامتعین بشه انسان به شرط لای از وجود خارجی، یعنی انسانی که فقط در ذهن پیدا میکنه، بلکه میشه طبیعت الانسان، اونی که میگن کلیه طبیعی، هم در خارج از هم در ذهن است. کلیه طبیعی که میگیم لا به شرطه، یعنی شامل خارج هم میشه، نه اینکه وقتی گفتیم حیثیت تعین زیدیتش ازش برداشتیم میشه فقط در ذهن موجود، در ذهن حیثیت اطلاقیشه، یعنی حیثیت به شرط لاییشه. وقتی تعین رو برداشتی میشه لا به شرط، لا به شرط هم در ذهن است هم در خارج، هم شامل وجود مطلق میشه هم شامل وجودهای خاص و محدود میشه. وجود خاص و محدود اینجور نیست که مساوی تحلیلش که میکنیم بشه وجود نامتناهی به اضافه تعین. اگه ما وجود خاص را تحلیل کنیم، فرموله کنیم، چی توش در میاد؟ میشه وجود نامتناهی به اضافه تعیان، تعیان که ایشون وجود نامتناهی نمیره. حاصل این تحلیل میشه وجود علل اطلاق، هم از این که نامتناهی بشه یا متناهی به اضافه تعیان خاص. و مصداق اون وجودی که از این تحلیل در میاد وجود خاص است، وجود محدود است، حدش امر عدمی است. اما این حد هیچ وقت وجود نامحدود نمیره، از وجود نامحدود که نمیشه حد انتظار کرد. وقتی میتوانیم حد را از چیزی انتظار کنیم که این ذاتاً محدود باشد، قصور داشته باشید، نه اینکه وجود نامحدود را ما قصور درش فرض میکنیم اون وقت میشه حد. تعین هیچ وقت عارض وجود نامحدود به قید نامحدود که نمیشه. اگر ما وجود را بخواهیم به این صورت در نظر بگیریم که مطلق باشد، اون وجود هم میشود یک مفهومی در ذهن. اون وجودی که لا به شرط از تعین و عدم تعین است، ما چیزی که در خارج به این وصف نداریم، اونی که در خارج است. اگر وجود واجب است که نامحدود است، یعنی قید به شرط لایی را دارد، به شرط لایی از محدودیت. یه وجود دیگری که لا به شرط باشد از این وجود مطلق و تعینات، هم چیزی که در متن خارج نیست، فقط یه مفهوم ذهنی است. بنابراین این روی کلمه اطلاق باید بیشتر دقت کرد. به نظر می‌رسه که در بعضی جاها خلط شده بین اطلاق مفهومی با اطلاق وجودی، و چنین تصور شده که موجودهای خاص، موجودهای ربطی، موجودهای در مقام فعل، افعال، اینها عبارتند از وجود نامحدود به اضافه تعیین. اگر اینجور تصور شده، به نظر ما یک مغالطه است در اینجا. وجود نامحدود به اضافه تعیین اصلا غلطه. هیچ وقت وجود نامحدود با اضافه تعیین نمیشه. تعیین ما رو وجود محدوده. منتها وجود محدود را ذهن تحلیل میکند به وجود و حد. حدش امر عدمی است، وجودش وجود عینی است. اما وجودی که عینی است، همون وجود محدوده. نه وقتی تعیینات برداشته میشه وجود نامحدود. اگر از این بیان ما بخوام استفاده کنیم که وقتی تعینات را برداشتیم و وجود را منهای تعینات در نظر گرفتیم، که باز خودش یک اعتبار عقلی است، یا بفرمایید وجود عینی که در خارج است صرف نظر از این تعینات، وقتی ما در نظر گرفتیم بشه وجود نامتناهی، وجود مطلق، مطلق قیدش باشد، یعنی به شرط لای از حدود. اگر اینجور باشد، به نظر میرسه این مغالطه است. اون چه در خارج هست به طور قطع یک وجود مطلق است، یعنی وجود به شرط لای از حدود، و اون وجود واجب است. اما وجود ممکنات را ما وقتی تحلیل کنیم، نمیرسیم به وجود واجب و تعینات. لااقل این فرض وجود داره که یه وجود ناقصی هم هست، که درست نقصش در خارج نیست، نقصش امر عدمی است، امریست که عقل حدش عقل انتظار میکنه. اما عقل از وجود نامتناهی که حد انتظار نمیکنه، باید وجود محدود باشد تا این حد را ازش انتظار کند. فرض بفرمایید ما مثلا مثلثی را، یه کاغذ را به شکل مثلث در آوردیم، میگیم شکل مثلث این حدود عدمی است. این شکل مثلث را ما از این انتظار کردیم، این خطوط عدمی، این حدود، این بریدگی ها، این امر عینی نیست. خب این قابل قبول، کاغذ را که ما میبریم به شکل مثلث در میاد، بریدگی ها امر عینی نیست، این جدا کردن است، محدودیت، ایجاد محدودیت. اما حالا وقتی ما شکل مثلث را از این انتظار میکنیم، از کاغذ نامحدود و شکل مثلث انتظار میکنیم یا نه، از کاغذ، اعم از این که محدود باشد یا نامحدود. و مصداقی که این حد مثلث ازش انتظار میشه کاغذ محدود بوده، یعنی کاغذ نامحدود بود که شکل مثلث نداشت. پس اینجور نیست که ما وقتی حیثیت تعین را از وجود انتظار کردیم بشه وجود لامتناهی و مصداق جز واجب نداشته باشه. پس بشه وجود یعنی واجب، متعینات هم امور عدمی هستن، پس امور عدمی در خارج وجود نداره.
یعنی اگر
نه، عدم تعین که به این معنا گرفتیم، یعنی مثل شکل مثلث رو برداشت، حدود عدمیش رو برداشتیم، اما کاغذی که میمونه صرف نظر از شکل مثلث و این حد عدمی که نظام میگه میشه محدود.
وجود منبسط هم تعین نداره، اما
خب حالا باید بیم وجود منبسط رو ببینیم توی اصطلاح چگونه میتونیم تطبیق بکنیم. اگر اونطور که در بعضی کلمات حاجی تو ذهنم میاد ایشون تطبیق میکنم بر عقل اول، خب اون مشکلی نیست، یعنی کمالات همه اشیا درش هست، به این معنا اشکالی نداره. اما باز معناش نمیشه که یعنی اگر شما فرض بفرمایید حد انسانی را برداشتید و همیشه عقل اول، معناش این است که کمال انسانی هم در عقل اول موجود است، اما نه به وصف عقل اول. کمال انسانی رو که اشاره میکنید در اونجا وجود است، این کمال انسانی است. فرد به هر حال این تعبیر مطلق را به نظرم باید این مقداری خیلی بیشتر ما روش دقت کنیم، چه اون وقتی به به صورت قید به کار میبره میگیم مطلقا، چه اون وقتی که به عنوان سخت مضاف به کار میبره میگیم مطلق الوجود، و چه اون جایی وقتی که به صورت وصف به کار میبره میگیم الوجود المطلق، یعنی موجود المطلق. باید اینجا دقت کنیم که این اطلاق اطلاق مفهومی است یا وجودی، و کجاست که ما وقتی تعین رو برمی‌داریم به چه معنا وجود مطلق باقی می‌ماند. وقتی تعین رو برمی‌داریم، حدود عدمی رو برمی‌داریم، لازمش اینه که وجود مطلق به معنای وجود نامتناهی حاصل شود، فرض در مقابلش قرار می‌گیره، یعنی مجموع این وجود نامتناهی به اضافه تعین میشه زید. نه، هیچ وقت وجود نامتناهی اصلا قید تعین نمی‌پذیرد. ذات واجب علیاذ بالله به اضافه تعین زیدی زید نمیشه، اصلا ذات واجب قابل این نیست که تعین بیاد روش. بله تعین به اضافه وجود بله زید است، این همون است که حکما میگن کل ممکنه زوجن ترکیبی، اما این معناش این نیست که اون وجودی که از تحلیل شده این موجود به ماهیت و وجود به دست میاد وجود حتما باید نامحدود باشه، یعنی نامحدود وجود خارجی سعه وجودی اطلاق وجودی داشته باشه به معنای اینکه یعنی نامتناهی است، یعنی خداست. این چنین ملازمه ای نداره.
این باشه تعینات
خارجی اون وجودات محدودند. همین تعینات این وجودان یه تعینات ضروری که وجود نمی‌کنه. خب این برعکس میگن، میگن تعینات غیر از وجودن، نه این وجودن.
یعنی وجودات محدود.
همون وجودات محدود این وجود که نیستن. تعینات برای شد اینقدر دست و پا میکنند که تعینات عدمی کنند، ما شما میخواد اینو وجودش کنید؟ بله اگه به این معنا بگید که یعنی وجود رابط هم وقت همین میشه که یعنی وجود محدود همون وجود ربطیست. خب رسیدیم به اینجا تطبیق میکنیم. فَإِنَّكَ اِنْ كُنْتَ مِمَّنْ لَهُ اَهْلِيَةُ التَّفَتُّنْ بِالْحَقَائِ الْعِرْفَانِيَّةِ لعجل مناسبت ذاتیت. حالا باز من همینجا به این پرانتز عرض بکنم، اگه در این بیان ایشون قصوری هست یا این تحلیل، حالا اینطور که ما میفهمیم ممکن است این معنای دقیقی داشته باشه، عقل بنده نمیرسه، فرضاً این بیان مغالطه آمیز باشد، این معناش این نیست که ایشون هم واقعا همون عقیده مغالطه آمیز را دارن، چون این بیانشون اینجا فاصله. اینا با محکمات قبل و بعدش تلفیق کنید تا بهتر دست بیاد. حالا بیانات بعدی تأکید بر اینکه کسرات هستند و عقل هم محال از چیزی در خارج خلاف حکم عقل وجود داشته باشه، اینا خواهد اومد. اگر این بیانم قاصر باشه ما نسبت به ایشون سوء ظن نداریم. فإنک إن کنت ممن له أهلية التفتن بالحقائق العرفانية، اگر اهلش باشی، اهل بودنش هم به این است که لعجل مناسبة ذاتية و استحقاق فطریه، هر کسی اهل نمیشه، گوهر پاک باید باشه. اگه چنین بود یمکنو که ان تتنبه مما اسلفنا من ان کل ممکن من الممکنات یکون ذا جهتین. قبلا این رو گفتیم که هر ممکنی دو جهت داره، جهتون یکون با موجودن واجبا لغیره من حیث هو موجودون و واجبا لغیره، که حیثیت وجوب بالغیر این حیثیت وجود شیء است. و هو به هازل اعتبار یشارک جمیع الموجودات فل وجود المطلق. این اولین بار این وجود مطلق یعنی چی؟ هر موجود، هر موجود خاصی، هر موجود ممکنی با همه موجودات در وجود مطلق شریکن. یعنی چی در وجود مطلق شریکن؟ اون وجود مطلقی که مشترکن، مشترک بین همه ممکنات است، اون مطلق به چه معناست؟ یعنی مطلق به شرط عدم حدود و ماهیات، یعنی وجود واجب، یا نه به یک معنی دیگریست اینجا وجود مطلق. من غیر تفاوت و جهت اخرى بهایت عین و هویت و الوجودیه. وقتی ما فقط به وجود اشیا نگاه میکنیم، اینجا تعینات و هویت اشخاص ملحوظ نیست.
وجود مطلق مقصود
همون
مطلق وجود
است. یعنی مشارکت. خب برای ما هم سوال است، حالا شما جوابش رو پیدا کنید. این وجود مطلقی که اینجا میگیم به چه معناست؟ خب من غیر تفاوتن، این یک جهت، جهتون اخرى، جهت دیگرش حیثیت تعین است، ما به تعین اشیا است. جهت اخرى بها یتعین هویت و الوجودیه، ملاک تعین هویت. اون چیه؟ هو اعتبار کونه فی ای درجه من درجات الوجود. این که بگیم این چه در کدام درجه از درجات وجود است، قوتا و ضعفا. مگه درجات وجود چه فرقی داره از لحاظ قوت و ضعف و کمالات؟ فإن ممکنیت الممکن انما ينبع اسم نزوله عن مرتبه الكمال الواجبی. کی ما میتونیم بگیم یه وجودی ممکن است؟ معناش اینه که وجودش نازل تر از مرتبه وجود واجب است. والقوه الغیر متناهیه، پس متناهی است. والقهر الاتم، اون قاهریت مطلقی که خدای متعال داره و هو الواحد القهار، اون قاهریت مطلق را ندارد، اگر داشت ممکن نمیشد. بل جلال الارفع که ذل جلال و الاکرام. و به اعتبار کل درجه من درجات القصور عن الوجود المطلق. اینجا را ملاحظه بفرمایید، وجود مطلق را چی میدونن؟ الوجود المطلق الذي لا يشوبه قصور ولا جهت عدميه. وجود مطلق یعنی مطلق، یعنی به شرط لا از قصورها، به شرط لا از نقصانها. بله، به اعتبار هر یک درجه‌ای یحصل للوجود خصائص عقلیتون. وقتی هر درجه خاصی رو ما در نظر بگیریم، یه سلسله صفات عقلی اینجا به دست میاد که همون ماهیات و اینا باشه. و تعینات ذهنیتون هی المسمات بالماهیات و الاعیان ثابته. باز این دو تا اصطلاح رو کنار هم میذارن، یعنی تطبیق میکنن. اون که ما میگیم ماهیت است، همان است که عرفا میگن اعیان ثابته. در نتیجه این میشه که کل ممکنه زوجون ترکیبیون. این در تحلیل، وقتی ما یک موجود خارجی رو تحلیل میکنیم، این تحلیل تحلیل ذهنی است دیگه، یک زوج ترکیبی میشه. ترکیب از چی؟ من جهت مطلق الوجود. اینجا میگم مطلق الوجود، تا به حال میگفتن وجود مطلق. اینجا وقتی میگن تحلیل میکنیم میشه مطلق الوجود. آیا یک چیز مراد است؟ دو جور تعبیر کردن، یه جا میگن مطلق الوجود، یه جا میگن وجود مطلق، یا نه اونی که به دست میاد همین مطلق الوجوده، اونجا که گفتن وجود المطلق این مقداری مسامحه شده. ترکیب میشود از مطلق الوجود و از یک جهت کونهی فی مرتبه معینه من القصور. خب این دو تا اینا قبلا هم ما داشتیم که کل ممکن زوجون ترکیبیان. بنابراین در اینجا سه ملاحظه هست. اینجا مرحوم حاجی بازی تعلیقی دارن که نه، این ملاحظه اول رو ما باید صرف نظر کنیم از ایشو، همین دو ملاحظه بیشتر نیست. شاید جمع داره، من ایشون عنایت دارن به این که ما سه تا ملاحظه داریم. یک لحاظ این است که هر دو را معن ملاحظه می‌کنیم، لازمش این است که هم وجودش به شرط لای از لا به شرط از ماهیت باشد، لا به شرط از تعین باشد، هم تعینش لا به شرط از وجود باشد، تا با هم جفت بشن. این یک اعتبار خاصی است. تا هر دو را لا به شرط در نظر نگیریم با هم زوج نمیشیم. پس باید در این اعتبار اول هر دو لابشرط نظر. در اعتبار دوم یکی از اینها در نظر گرفته می شود به شرط لای از دیگری. در نظر سوم اون یکی گرفته میشه بدون این یکی. پس سه تا ملاحظه باید باشه. به هر حال فاذن هاهنا ملاحظات عقلیه. حتی اونجایی هم که ما دوتا رو با هم لا به شرط لحاظ میکنیم اونم یه ملاحظه عقلی است. برای اینکه لا به شرط بودن و به شرط لا بودن همه اینا ملاحظات عقلی است. کیفیت عینی که نیست. عقل است که وقتی دوتا رو لا به شرط از هم دیگه در نظر میکنه میگه این دو تا میشه جفت باشن. یعنی یه چیز است که هم وجود است و هم مایه. هم موجود است هم مایه. الاول ملاحظه تو ذات ممکن اول وجه مجمل من غیر تحلیلن. من غیر تحلیل الاتین کل جهتین. بدون اینکه ما رو به دو جهت ماهیت و وجود تقسیم کنیم تحلیل کنیم علل اجمال میگیم یک موجود. این یک نظر است. فهو به حاصل اعتبار موجود و ممکن واقع اون فی حد خاص من حدود الموجودات. موجود و واقع اون. پس هم وجود درش لحاظ شده و هم حدش حد هر دو معن لحاظ شده. ملاحظه دوم ملاحظه تو کونها موجودن مطلقن. یعنی اینجا مطلق صفت موجود است. یعنی ملاحظه این که موجودی است به وصف الاطلاق یا نه این مطلقا مثل غیر است. یعنی ملاحظه تو کونی موجودن منطقه علال اطلاق. یعنی بدون این که ما در نظر بگیریم که چگونه موجودی است به این معنا باشه که مطلقا غیر باشه درسته، اما اون نتیجه این که ما ازش میگیرن درست نیست. اما اگر معناش این است که ما ملاحظه کنیم که زید موجود مطلق است یعنی موجود به شرط الاطلاق یعنی به شرط عدم قصور نمیشه اینا اینجور لحاظ کرد. از زید ملاحظه تو کنها موجودن مطلقا ما اینجور میخونیم برای اینکه عبارت معنای درستی بتونیم بفهمیم اینجور که ما میفهمیم. حالا باز ما خودمون رو تخته میکنیم میگیم بزرگانی معنای دیگه اراده کردن ما نمیفهمیم. اما اونجوری که ما میفهمیم باید اینجور باشه که این مطلقا قید باشه. یعنی حیثیت موجودیت به طور اطلاق. یعنی نه این که روش نوشته باشه موجود متعین است، وجود محدود است، نه نامحدود. همین که این موجود است موجودیت. این یک حیثیت. من غیر تعین و تخصص به مرتبه من المراتب به حد من الحدود. هازا حقیقت الواجب نصوفیه. اگر اینجا این لاب شرط مفهومی است وقتی ما وجود را لاب شرط از محدود و نامحدود در نظر میگیریم این که حیثیت خارجی نیست. ما در خارج چیز لاب شرط نداریم. در خارج اون سرج وجود واجبه و اون به شرط لاست به شرط لای از حدود و قیوده. پس چه ما میتونیم وجود را به طور مطلق در نظر بگیریم؟ اگر مطلق یعنی به شرط لای از حدود این موجود مطلق است این دیگه موجود از تحلیل زید به دست نیامد. وقتی ما زید را تحلیل کردیم جا توش موجود مطلق در نیامد. زید حد بود و این وجودی که محدود است این حد را دارد. منتها حدش گفتیم امر عدمی است، امری است که ذهن انتزاع میکنه، اما منشأ انتزاعش امر عینی است. منشأ انتزاع حد که نمیشه وجود نامحدود باشه. حد رو که نمیشه از نامحدود انتزاع کرد. پس اگر منظور این است که از تحلیل موجود حیثیت وجود به دست میاد درست، اما این حیثیت وجود که نمیشه ذات واجب. پس این که میفرمایند هازا حقیقت الواجب نزد صوفیه این خیلی آب برمی‌داره. معنیش اینه که مفهوم وجود لابشرطی حقیقت واجب و این به نظرم از باب اینه که این اصطلاح لابشرطی رو که از ماهیت تعمیم دادن به وجود این خیلی به جا نبوده. ما لابشرطی به این معنا را لابشرط مقسمی را یا حتی لابشرط قسمی به این معنا را در ذات وجود نمیتونیم تصور بکنیم. یک مرتبه ای در ذات وجود در وجود خارجی قائل باشیم به نام مرتبه لابشرطی و اون بگیم مرتبه غیب القلوب است و ذات واجب است. وجود که در خارج مرتبه لاتعینی نداره. وجود عین التعین است. وجود شخص است مفهوم نیست. اونی که لا به شرط هست، به لا به شرط به این معنا، این یک اعتبار عقلی است فقط. به شرط لا را میتونیم بگیم یک حیثیت عینی است. به شرط لا را وقتی تفسیر کردیم یعنی به شرط لای از قصورات، اون میشه همون ذات واجب، اون وجود عینی است، وجود نامحدود واجب. پس این اعتبار میشه یک اعتبار خارجی باشد، نه عقلی بس. اما وجود لا به شرطی اما از مطلق و غیر مطلق، اینم یک حیثیت عینی است. یه چیزی در خارج داریم اما از مطلق، اما از نامتنایی و متنایی،
همشه
وجودی. همشه وجود مطلق که شد وجود مطلق، یعنی به شرط لای از قصورات. وجود مطلق رو به این معنا گرفتیم دیگه، وجود مطلقی که در خارج معنا داشت یعنی وجود به شرط لای از قصورات، به شرط لای از حدود، یعنی نقایص، اون ذات واجب بود. حالا یه چیزی اعم از این، یه مفهومی وسیع‌تر از این هم در خارج داریم. در خارج چیزی مرتبه قبل از مرتبه احدیت، این مرتبه احدیته، قبل از مرتبه احدیت هم یه چیز دیگری داریم که لامتعین محض است، که نه معناش این است که نه محدود است نه نامحدود. یه همچین هم در خارج داریم، صرف یه اعتبار ذهنی است. پس یک مرتبه در خارج به نام مرتبه غیب الغیوب، به مرتبه ذات به معنی هویت واجب که مقدمه بر احدیت باشه، اینو در خارج ما نمیتونیم اثبات بکنیم. این یک توهمی است که از قیاس لا به شرطی ماهیت به لا به شرطی وجود سرایت داده شده، به این تعبیر صحیحی نیست. به شرط لاشو به یک معنایی میتونیم درست کنیم، گویی که به شرط لا در ماهیات که به کار میره اعتبار ذهنی است، اما اینجا بگیم به شرط لا یعنی به شرط لا از محدودیت ها، یعنی نامتناهی. خب این شد این معنا، این شد موجود مطلق. اما مطلق الوجود را اهم از این که اصلا قید متناهی داشته باشه یا نداشته باشه، این هم رو بگیم یک امر عینی است و اون همون غیب الغیوب است، اون ذات واجب است، یه همچه معنایی برای ما قابل تعقل است. بله، هذا حقیقت الواجب عند الصوفیه، یوجد مع الهویت الواجبیه و مع الهویات الامکانیه. این مع یعنی چی؟ یعنی یه امر عینی است و معیت قیومیه است که ما در واجب میگیم، یا نه اون معیه است که یک مفهوم کلی با جزئیش هستن، در واقع مفاهیم گفته میشه. میگیم در مفهوم حیوان مفهوم جسم هم هست، معیت داره، جسم هم مع الحیوان موجود است هم مع النبات موجود است. این مع فقط نه است در مفهوم، ولی یک امر عینی نیست که هم با حیوان باشه هم با انسان، هم با فرس باشه هم با انسان. امر عینی یک مشترکی نداریم ما، اونی که هست مفهوم جنسی است، مفهوم جنسی است و جنس از قبیل مفاهیم است نه از قبیل اعیان. ولذا میگیم ماده، وقتی رو ما به شرط لا در نظر بگیریم میشه ماده، و اون ماده دیگه مشترک نیست، ماده حیوان غیر از ماده انسان است. پس به لحاظ شخص بله، به لحاظ مفهوم، به لحاظ معنای جنسی بله مشترک. پس این که میگیم مع الهویات الامکانیه و مع الهویت الواجبیه، اون موجود مطلق الوجود هست، یعنی چی؟ مطلق الوجود یعنی امر عینی است که به هر دو ایناست یا نه؟ بله، به یک معنا میتونیم بگیم وجود مطلق واجبی مع جمیع اشیاء است، به همون معنایی که در حکمت متعالیه آمده، یعنی معیت قیومیه دارد، یعنی وجود مستقل قیوم وجود رابطه است. این بسیار خوب. اما یه چیز دیگری که هم مع الواجب است هم مع الممکنات، اونجا واجب میگید مع الممکنات است، و هو معکم اینما کنتم. اما یه چیزی داشته باشیم که هم مع الواجب است هم مع الممکنات و امر عینی هم باشه، اینو ما نمیتونیم تعقلش کنیم. فقط این مفهوم ظاهرا اون چه ما تصور میکنیم این مغالطه است از باب خلط مفهوم مصداق. این حرفا در باب مفاهیم صحیح هست، نه در باب مصداق خارجی. وجود ساری خودش دو اصطلاح داره، یه وجود ساری یعنی وجود منبسط، اون که مسلمان اینجا منظور نیست، اون که مختص به ممکنات در واجب نیست، یعنی فیض مقدس به اصطلاح. اگه وجود ساری منظور همون مفهوم لا به شرطی وجوده، همینه که ما درش حرف داریم که همین چیزی داریم یا نداریم. لعدم الامتیاز بین موجود و موجود به هذا الاعتبار و لعدم تطرق الزوال. حالا این چرا این میشه وجود و موقتی به این صورت در نظر گرفته میشه واجب؟ تقریرش اینه، بیان تقریبیش اینه که وقتی گفتیم این وجود است هیچ دیگه درش لحاظ نکردیم، خب وجود که نمیشه عدم باشه، وجود وجوده دیگه، ثبوت و شیل نفسی ضروری یا پس موجود بودن این وجود ضروری است، پس واجب الوجود است. این تقریرشه، ولی این مغالطه است. این اثبات حقیقت از ضرورت ازلی نمی کنه. این وجود وجود این ضرورت به شرط محموله، یعنی وجود وجود است تا موجود است. وقتی نبود، اگه وجود محدود بود خب در ظرف دیگری در شرایط دیگری نیست. این اثبات ضرورت ذاتیه رو نمی کنه، ضرورت ازلیه نمی کنه. لعدم تفرق الزوال و القصور و التغیر و التجلل و التجدد فی مطلق الوجود به شرط الاطلاق. بله، به شرط الاطلاق اگر گفتیم یعنی به شرط عدم القصور، خب بله اون ذات واجب است و اون به شرط الاطلاق است، اما کلام در مطلق الوجود بود نه مطلق وجود مطلق، در وجود لا به شرطی بود نه به شرط لایی. همینجا مرحوم حاجی خیلی تلاش میکنند این دوتا رو بر هم منطبق کنند، یعنی در وجود مرتبه لا به شرطی و به شرط لایی یکیست، این هم هستند، اما ما در لا به شرطی را اصلا در باب وجود صحیح نمیدونیم تا بگیم این به شرط لایی هست یا نه. چیزی که میتونیم در وجود تصور کنیم به شرط لایی است و اون معنی نامحدود بودن وجودی، اما در وجود عینی مرتبه لا به شرطی تصور بکنن به عنوانی که چیزی در خارج به صورت لا به شرطی داشته باشیم، اینو ما نمیتونیم بس. هل عهدتو علا کسانی که میتونن تصورش بکنن. بله، ولی کونی که این المرتبه تل احدیه وقتی به شرط الاطلاق شد میشه همون مرتبه احدیت، که مرتبه احدیت کدومه؟ ما حکم به وحدته مع انبساطه و سرایته فی جمیع الموجودات ها هو هذا المطلق المأخوذ لا بشرط شیء، که هم از یک طرف وجود مطلق است و هم لا بشرط است. الذي ليس شموله و انبساطه على جهت الكلي، البته لا بشرط میگیم نه لا بشرطی است که در باب مفاهیم به کار میره، لکونی جزئی ان حقیقی ان، برای اینکه وجود امر حقیقی است، امر عینی است، شخصی است، اون چیزی که در باب مفاهیم میگیم لا به شرط در باب وجود معنا نداره. خیلی خوب، ما هم همینا میگیم. پس به چه معنا شما لا به شرط در وجود عینی تصور میکنید؟ درست ما اینو قبول داریم، اینو صحیح میفرمایید که وجود در مفاهیم لا به شرط در مفاهیم تصور دارد اما در وجود عینی تصور ندارد. منتها میگید نه، این به یک معنای دیگری، به معنای دیگریش اگر به معنی وجود مطلق شد یعنی وجود نامحدودی که هیچ قید ندارد، این قبول، اما یه چیز اعم از اون در متن خارج یک امر عینی داشته باشیم که هم شامل وجود واجب باشد هم شامل وجود ممکن، هم وجودش به شرط لا و هم به شرط شی، این تصورش مشکله. بله، این دو حیثیت، حیثیت سوم ملاحظت و نفس تعینها قاعدتا باید المنفک باشد، تصحیح نشده، منفک صفت تعین است نه صفت ملاحظه، تعینی که منفک از طبیعت وجود است، مگر اینکه بگیم صفت نفس تعین است و نفس را، اون وقت نفسم به ایمان واش مؤنث نیست. به هر حال حیثیت تعین را ما وقتی جداگانه از وجود در نظر بگیریم، اینم یک ملاحظه دیگری است. وقت ایشون میفرمان عرفا وقتی این حیثیت را از وجود انفکاکش میدن، اون وقت میگن عدمیون و اعتباریون. بسیار که ما این حیثیت سوم را قبول میکنیم که این را میشه گفت عدمیون و اعتباریون، یعنی ماهیت اعتباری است، چیزی شبیه اون میشه، یا یه خود وسیع‌تر از ماهیت کلیه نگیم، شامل ماهیتی که در ضمن اشخاص هم هست، به یک معنا ماهیت شخصیه، به اون معنای صحیحی که میشه برای کلمه ماهیت شخصی در نظر گرفت، به اینجا درست. اما اینکه ما یک مرتبه لا به شرطی داشته باشیم که عینیت داشته باشه، این برای ما قابل فهم نیست دیگه. تا آخر کلام ملاحظه فرمید. صفحه بعد. صلی الله علی محمد.